گاهی موقع یه شعر یک از طرف یک دختر یا یک خانمی برای معشوق خیالیش که کسی بوده ساخته شده و مونده الان. یعنی این طور نبود که همشون مثلا یه پسر یا مردها برای خانم ها بگن، عکسش هم بوده که نمونهش هم خیلی زیاده. گاهی موقع میتونه سوال و جوابه، امکان داره سوال و جواب رو هم یه نفر ساخته باشه ولی توی ذهنش به جای معشوقش هم جواب داده.
اشعار و ترانه‌های حماسی آیینی چطور؟
یعنی بخش اصلیه، بخش اعظم موسیقی کردی حماسی و آیینیه، یعنی نمیشه جدا کرد. ببینید مثلا آیینایی که توی کردستان هستش، آیین یارسان، آیین ایزدیا، بعدن که اسلام اومده، حتی اون مثلا اسلام شافعی به خدمتون عرض کنم و سایر مهرپرستی که دین قدیم کردها بوده و اینا، همشون با موسیقی و موسیقی و شعر عجیم بودن. یعنی اگر کتاب آیینیه یا چیزایی که ازشون به جا مونده، اگه کتابم نباشه شما بررسی میکنید، اینا با شعر بوده.
الان نمونه شعرهای تغزلی دارید که مثلا از رادیو قدیم همین ایران پخش میشد، از کردستان پخش میشد، مثلا حسن زیرک خدا رحمتش کنه،
بزرگترین راوی
دستگاهی میخونم، کردی میخون، بقیه رو یه شما نام ببرید و یکی دو بیت هم شاید مثال بخونید خودتون.
مثل آقای مرحوم حسن زیرک باشه،
هر کسی که فرق نمیکنه،
از اساتید خیلی بزرگ
حافظتون یاری میکنه نام ببرید. بله. از خوانندگان قدیمو که بسیار بل. اصیل بودن.
استاد علی مردان بود که اصالتاً اهل کرکوک بود و در رادیو بغداد، رادیو تهران، رادیو کرمانشاه هم اجرا داشته و سال 1360 که بله. استاد حسن زیرک هم بوده به ترتیبی دیگه و محمد مامله بوده، مرحوم محمد مامله و بسیارن اساتید دیگه. مثلا از موسیقی دان، از اساتید ببینید مثلا کردستان عراق خیلی بودن اینا، به خاطر آیینشون رادیو هم نمی رفتن. یعنی گاهی موقع بوده مثلا این کسی بوده به اسم مثلا حیدر عبدالرحمن که بسیار صدای زیبایی داشته، بسیار توانا بوده، بسیار استاد بوده، اینو یک دفعه به صورت مخفیانه ازش ضبط میکنن به خاطر اون اعتقاداتی که داشته. هیچ موقع
اعتقادات دینی عرفانی احتمالاً
بله بوده. بله دقیقاً، که مثلا ضبط شدن صدا رو خوشایند نمیدونسته،
چون اعتقاد داشتن این صدا و این موسیقی و این شعر رو هر کسی دقیقاً نباید بشنوه.
بله بله، در محفل خاص خودش این رو ضبط کردن و بوده، مشکو هولری بوده، حیدر عبدالرحمن بوده، به خدمتون عرض کنم که کسایی هستن که الان زنده هستن، به خدمتتون عرض کنم بزرگ همینا بودن، به خصوص استاد حسن زیرک و علی مردان که دوتا ستون بزرگ هستن و یعنی به عنوان مفصلی بین موسیقی محافل و مکاتب حالا آینی دینی در موسیقی کردی با جهان هنر به معنی خاصش بودن. برای نمونه استاد علی مردان خودش توی تکیه مقام های موسیقی کردی رو کار میکرد، اول قاری قرآن بوده و اولین کسی بوده که توی رادیو بغداد خونده قبل از همه. بزرگ مقامدان عراقی محمد قبانچی شاگرد ایشون بوده، توی کنگره مقامات موسیقی عربی 1932 توی قاهره ایشون دعوت بوده و شرکت کرده.
خیلی خوب، یه بیت موسیقی دیگه از شما میشنویم و برمیگردیم صحبت رو ادامه میدیم. همچنان در خدمت شما شنوندگان بسیار خوب رادیو گفتگو هستیم. برنامه موسیقی ارغنون همچنان ادامه داره. جناب آقای خالد پیشداد از سقز کردستان تشریف آوردن به استودیو رادیو گفتگو و نوازنده و مدرس ساز عود هستن و ایزن موسیقی پژوه موسیقی کردی که درباره کارگان موسیقی کردی ما تا الان صحبت کردیم. خب الان میخوام سوال داشته باشم درباره اختصاصات زیباشناسی در موسیقی کردی از آقای خالد پیشداد.
خواهش میکنم. اگر بخوایم که زیباشناسی رو به صورت برخورد و تجزیه تحلیلمون توی ریتم‌های خاص موسیقی کردی بگیم، اول میشه گفت که همه اون چیزایی که توی موسیقی کردی و موسیقی ریتم‌دار به حساب میان و بسته به حساب میان به قول موسیقی کردی مربوط به آینا هستند و چیزی نبوده که بی دلیل حالا کسی نشسته باشه این رو بدون الگو، بدون ریشه بسیار غنی و عمومی تونسته باشه استخراج کنه و ما الان بشنویم. همه اون ریتم هایی که توی موسیقی کردی به کار میره، برای نمونه ما میگیم مثلا ریتم دو چهارم. خب این ریتم دو چهارم فی نفسه چیز خاصی رو برای ما مشخص نمی کنه، ولی وقتی میگیم که ریتم دو چهارم در موسیقی کردی به چه شکل ها و به چه مدل هایی به کار رفته و اون ضرب های قوی و ضعیف و احیانا سکوت هایی که قرار میگیره، اون موقع شرایط فرق میکنه که ما نمونه های بهش میگن توی موسیقی کردی به ریتم میگن رزم، میگن رزم شایی یعنی مخصوص عروسی، سپا اینو رقص، اینو هلپرکی یا رقص کردیه، روینه، گریان، مریوانی، سقزی به خدمتون عرض کنم و مثال های متعدد. اینا همشون مال آیین ها و رفتارها و کنش هایی بوده که در جامعه کردی بوده و اومده توی موسیقیشون از یک طرف. از طرف دیگه اگه ما بخوایم شیوه مثلا ادا، شیوه فونتیک موسیقی کردی و آواهای کردی رو که بیشتر منظورمون اینجا موسیقی بدون ریتم هست، آواها و نمونه‌های اجرایی از طبیعت گرفته شده. یکی از دوستان بود که اومده بود کردستان، یکی از اساتید بود، یادم یه بار صحبتی رو میکرد میگفت خیلی صدای آوازخوان‌های کردی به صدای مثلا کبک نزدیکه و واقعیت هم همینطوره، چون ما مثلا میبینیم که مثلا کبک توی فرهنگ کردی یه جایگاه خاصی داره، اینو میارن میذارن تو خونه، مثال میارم میگم مثل کبک قشنگه، مثل کبک فلانه، مثلا میگم قرمز مثل پای کبک، قرمز نارنجی مثل نوک کبک. خیلی این پرنده که توی زاگرس و کردستان خیلی زیاده، برای نمونه عرض کردم این چه اسمش، چه ظاهرش و اختصاصاتش و حتی آواش توی موسیقی کردی وارد شده و موسیقی کردی از طبیعت خیلی بهره گرفته و اساسش هم از طبیعت بوده. شما ببینید مثلا قدیمی ترین آیینی که کردها داشتن که همون مهر پرستی بوده و سمبول ها و الهه ها رو داشتن، برای نمونه مثلا به الهه باروری یا الهه می گفتن مثلا آفرت، که الان هم به خانم میگن آفرت، نمیگن زن، میگن آفرت، یعنی این از موقع مونده، یعنی ارتباطاتشون با طبیعت، یا الهه مثلا آب آناهیتا، یعنی همه چیز رو ما از طبیعت گرفتیم چون با طبیعت عجیم بوده و از زیباشناسی ها، از زیبایی های طبیعت، از زیبایی های کائنات. ببینید باور نمی کنید که مثلا شعرهای فولکلوریک کردی رو ما گوش میدیم و میبینیم خیلی استعاره ها به طبیعت زیاده، بسیار زیاده، ستاره سهیل، ستاره گلاوش، ستاره فلان، درخت فلان، قد و بالاش مثل فلان درخته، مثل فلان چیزه، مثل نهال مثلا درخت بید فلان، همه استعاره ها به طبیعت رو میکنن و اینا بازتاب خودشون رو در موسیقی کردی پیدا کردن و حتی صحبت عامیانه مردم. حالا کاری نداریم این زمان الان که این سوشیال میدیا ها یا قبل از اون جعبه جادو اومده که به مراتب تأثیرات مخربش از حمله مغول بیشتر بوده که باعث شده خرد فرهنگ ها تا مرز نابودی برن و یک فرهنگ غالب بشه، که این خیلی تأثیر گذاشته. ولی اون ارتباطی رو که من با خواننده های فولکلور، آدم های قدیمی تر داشتم و دارم، این رو استنباط میکنم ازشون.
الان نسل نو برخوردش چطوره با زیبایی شناسی و اینکه چقدر انگیزه بگیره و با توجه به اینکه خیلی غرق در تکنولوژی شده و چه بسا دانشش هم بیشتر شده نسبت به گذشتگان، ببینیم که چقدر با مرزهای طبیعی خانش داره و اصول کار هنریش، موسیقی کردی، جوانان کرد، آیا با این تب و تابی که شما از گذشته گفتید همچنان دمخور هستن یا خیر؟
واقعیت رو اگه بخوام به هیچ وجه، یعنی میشه گفتین عرض کردم اولی که رادیو و تلویزیون که بهشون میگفتن جعبه جادو اومده تأثیرات مفید خیلی داشته، ولی تأثیرات مضرش برای موسیقی فولکلوریک و موسیقی قدیمی ما به نظرم خیلی زیاد بوده. یعنی من نگاه میکردم که بررسی میکردم در یک آواز خاص، در یک مقام خاص، شیوه های فرود اساتید قدیم وقتی فرود می اومدم توی آواز خوندنشون رو بررسی می کردم، الان می بینم شیوه یکی از اساتید مبنا قرار گرفته و بقیه اصلا تقریبا فراموش شده. خب این ضرره، این تنوع رو کم کرده. تنوع وقتی کم میشه، خرد فرهنگای توی یک فرهنگ بزرگ از بین میرن، یه دست میشن، نوآوری و تولید هم از بین میره.
خب تأثیر رسانه چی بوده؟
خب تأثیر رسانه اینه که به صورت ناقص اومدن، یعنی به چیزهای زرق و برق بیشتر پرداختن متاسفانه، یعنی چیزهایی که زود به نتیجه برسه، چیزهایی که هیجانهای زود گذر توشه،
به ظرافت ها نپرداختن
به هیچ وجه، به هیچ وجه. و تا اندازه میتونم بگم ترویج خشونت رو میکنه. یعنی خب هنر،
یعنی موسیقی ریتمش خشنه یا اشعارش
اشعار که خیلی سبک شدن، اشعار میشه گفت سرقت میشن از یه جای دیگه. مثلا من یه دفعه رادیو رو توی تاکسی گوش میکردم، میگفت رفتی به درک مثل تو زیاده. مثلا این نمیتونه، خب اشکال نداره، کسی هم اینو دوست داره میتونه گوش بده، ولی نمیتونه عمومیت پیدا بکنه. ما که همیشه اینطور صحبت نمی کنیم.
الان پس بحث شما فضای شنیداری مجازیه نه رسمی. رادیو تلویزیون رسمی هستن.
خب رسمی هم میاد ایدئولوژی فکر خط فکری خودش رو ترویج میده، حالا دانسته یا ندانسته، یعنی عمدی یا سهوی، و اون اختصاصات خودش رو از خورده فرهنگ ها میگیره. برای نمونه ما مثلا، من مثلا کاست هایی رو دارم توی آرشیو مال 40 سال پیش، همین شهر سقز که 4-5 تا خورده فرهنگ اطرافش هست، ریتم ها و نمونه های آوازی و اختصاصات خیلی زیاد بود. الان یه شیوه ریتمیک عمومیت پیدا کرده، یعنی میری یه جایی میگی مثلا منطقه مثلا افشار، میری میگی آقا یه چیزی بخون، میری میخونه از منطقه اردلان. چرا؟ چون خواننده های اونا به مرکز استان و رادیو نزدیکترن، دسترسیشون بیشتره، یا به هر دلیل تونستن بیشتر توی فضای مجازی معروف بشن و این مال خودشون ول کرده و کم کم فراموش شده. وقتی میگه اینو بخون یا از این مدل چرا نمیخونی، میگه کسی خوشش نمیاد. اینی که تربیت شنوایی، اون چیزی که به خورد شنوایی عموم شده، متاسفانه به طرف یه دست شدن میره. یعنی فرهنگ غالب حالا تو هر منطقه ای یا هر جایی داره خورد فرهنگ ها رو قورت میده واقعا. و تازه اون چیزی هم که ارائه میکنه همیشه چیز برتر نیست. من احساس میکنم که نمیدونم حالا چرا و چگونه موسیقی سبک و موسیقی که حالا نمیتونم بگیم سبک، موسیقی که به لحاظ اجرا، به لحاظ ریتم، به لحاظ به قول شما ظرافت، اینا رو آریه و آواهای درهم و شلوغ و شوخی، حجف، فکاهی شده. خب توی موسیقی مثلا من تهران هم نگاه کردم، مثلا کسایی مثل آی بدیع زاده فکاهی ساخته، ولی همه که فکاهی نمی ساختن، یکی فکاهی می ساخت، یکی کار عارفانه می ساخت، یکی کار برای کوچه بازار می ساخت، یکی کار عروسی و مجالس رقص می ساخت، اینا همه. ولی الان تقریبا اون قسمتی که بحث دل و تفکر و به قول معروف موسیقی که هسته دارتر و توپرتره به قهقرا رفته و اینا رو باید به نظر بنده حکومت ها کمک بکنن. یعنی کسی نمیاد خارج، هم فکر نمی کنم ارکستر رو همه برن گوش بدن، ولی ارکستر های مثلا میان کارهای بتهوون رو 10,000 بار میزنن برای اینی که باشه و این باید استوار بمونه. حالا سبکای متال، نمیدونم بلوز، راک، فلان هم هستن، ولی هیچ موقع جای موسیقی کلاسیکی رو نگرفتن و اون رو پاک کنن. ولی برای ما این اتفاق داره میفته متاسفانه.
من یاد دوران کودکی و خردسالی خودم میفتم که در ساقز کردستان زندگی میکردیم که اون زمان به عنوان یک شهر جزو مناطق محدود بود دیگه، مناطقی که
بله.
امکانات نداشت
حقیقتا،
و یک مدرسه فردوسی بود که کلاس اول دبستان بودم آقای رشید فیضی پور،
فیض نژاد
کانادا زندگی میکنن، پیگیرش
فنلند هستن الان،
رفتن اونجا بسیار
بله.
ایشون ویالون می آورد سر کلاس و ما سرود و موسیقی هم داشتیم در کنار درس ها، ولی خورده فرهنگ هاشو مثلا سوزه های لیمو به ما درس میداد
بله.
در کنارش کبوتر قشنگ من سرود به ما درس میداد. میدیدیم که با گویش های مختلف، خب ما فارس بودیم اونجا بودیم به دلیل اینکه پدر ما یکی از انگشت شمارانی بود که در ریشه‌کنی مالاریا اونجا مدیریت داشت و ریشه‌کن کرد در ایران، خب به گونه بود که خرد فرهنگ ها رو هم به بچهای کرد هم بچهای دیگه که از دیگر مناطق ایران اومده بودن به هر دلیل، به گونه با موسیقی به خرد ذهن بچه ها میداد که در فراگیری دیگر درساشون بتونه موسیقی کمک بکنه، سرود کمک بکنه و در عین حال فرهنگ کردی رو با گویش های مختلف، با زبان های مختلف، با شعر های مختلف، با ملودی های مختلف چه زنده اجرا میکرد، چه نمونه می آورد پخش میکرد. چند سالی است متوجه شدم چه کار بزرگی اون زمان انجام داده ایشون و امثال ایشون. خب این خرد فرهنگا چیز ساده نیست که ما از کنارش بگذریم. یعنی شما که از کردستان برید سیستان و بلوچستان یا خراسان اصلا زندگی کنید به هر دلیلی، با خرد فرهنگا اونجا وقتی آشنا میشید یک قرابت‌هایی میبینید بین اقوام ایرانی، این دوستی، این برادری، این خواهر برادری که بین اقوام ایران است در فلات ایران چه جلوه‌ای داره تحت لوای پرچم کشورمون. خب این موسیقی از همدیگه یه وام‌های گرفته و رگ و ریشه‌هایی داره، حالا در فرامرزها که این موسیقی تا ترکیه رفته، تا عثمانی رفته، تا یونان رفته، تا کجا کجا و کشورهای همسایه، اینا بحثی است که من فکر می‌کنم شما درباره خرد فرهنگا باید تو این وقت باقی مونده آخر برنامه بیشتر توضیح بدید.
ببینید خرد فرهنگ ها به نظر حقیر از اون جهت بسیار پر اهمیت هستن برای یه موزیسین، چون ما چطور چیزی رو که نشنیده باشیم چطور میتونیم راجبش صحبت کنیم؟ خب نمیتونیم قطعا
بله.
وقتی ما میایم برای نمونه من در سقز اطراف ما 5 تا 6 تا خرد فرهنگ رو من میتونم، فرهنگ کوچیکی رو میتونم نمونه بیارم که اینا البته خودشون دنباله دارن. وقتی اینا 5 تا هستن، خب من 5 تا سبک، 5 تا شیوه، 5 تا رنگ رو اصلا دارم. منتها وقتی که به 2 تا تقلیل پیدا میکنه یا به 1 تقلیل پیدا میکنه یا اصلا هر 5 تا از بین میره یه چیزی دیگه جاش میاد، خب من وقتی چیزی توی بکراند ذهنیم ندارم چطور میتونم آفرینندگی بکنم، بگم من یه موزیسین کردم و میخوام یه قطعه یا یه چیز کردی بسازم؟ مسلما نمیتونم.
بله،
به لحاظ من موسیقیدان باید حفظ بشه که من بتونم آفرینندگی بکنم و از طرفی دنیا هم با همون تنوعش قشنگه. اینه که خرد فرهنگ های کوچیک توی یک فرهنگ بزرگ به لحاظ این که بتونیم آفرینندگی خودمون رو حفظ کنیم و دنیا هم به طور کلی با تنوعش قشنگه. حرف آخرم.
درود بر شما. خیلی صحبت‌های دیگه موند، میدانم که صحبت‌های خیلی خوبی رو دارید ولی دیگه فرصت نیست، باید در همجا با شما خدافظی ماهی پیش داد. خدا نگهدار.
حق نگهدارید باشه.
بنده هم در همجا خدافظی میکنم با شما شنوندگان گرامی تا برنامه دیگر، تا زود و بدرود.
عزیزان، ارغنون عنوان برنامه‌ای بود که تقدیم حضورتون شد. امیدوارم از شنیدنش لذت برده باشید، مورد پسندتون واقع شده باشه. همچنان هم شبکه گفتگو رو همراهی کنید و در نوبت کاری صبحگاهی همکاران ما با شما هستند از ساعت 6 تا ساعت 14 با برنامه‌های دیگری که تقدیم حضورتون میشه. شبکه رادیویی گفتگو به صورت 24 ساعته در خدمت شماست و تمام همکاران ما در تلاش هستند که بتونن نظر و رضایت شما رو جلب کنند. همچنان پس شنونده 103.5 مگاهرتز باشید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صنعت هسته‌ای. قدرت فناوری هسته‌ای برترین فناوری آینده جهان. اما چرا استفاده از دانش هسته‌ای اینقدر اهمیت داره؟ شاید اگه شما هم کاربرد اونو بدونید جور دیگه‌ای فکر کنید. همه ما میدونیم که انرژی برقی که ما الان داریم استفاده میکنیم از سوزاندن سوخت‌های فسیلی در نیروگاه‌ها تولید میشه. یه جایگزین بسیار مهم برای این سوخت‌ها همین انرژی هسته‌ایه. جالب بدونید انرژی که توسط تنها چند کیلوگرم اورانیوم آزاد میشه با انرژی آزاد شده از چند تن زغال سنگ برابری میکنه. از طرفی هم اثرات منفی سوخت‌های هسته‌ای روی محیط زیست نسبت به سوخت‌های فسیلی بسیار کمتره. از بین تمام منابع آبی کره زمین تنها 2.5% از اونها شیرین هستن و بقیه آبها شورن. خب همینجا باید بگم با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه آبهای شور رو نمک زدایی و قابل شرب کرد. دانش هسته‌ای تو کشاورزی هم خیلی میتونه کمک کار باشه. با استفاده از فناوری هسته‌ای میشه بدون استفاده از سموم شیمیایی با بسیاری از حشرات و آفات مبارزه کرد. یا مثلا با استفاده از مواد رادیواکتیو در گیاهان میشه خاصیتی رو ایجاد کرد که از حد اکثر آب موجود در خاک استفاده کنه. این کار علاوه بر کاهش مصرف آب بدون اینکه ضرری برای انسان داشته باشه، نتایج مطلوبی رو در کشاورزی به دنبال داره. استفاده از فناوری هسته‌ای در علم پزشکی محدود به یکی دو مورد نمیشه، اما به عنوان مثال میتونیم چند نمونه ذکر کنیم. تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تروئید و درمان آن، تولید کیت‌های هورمونی، تشخیص و درمان سرطان پروستات، تشخیص سرطان کولون، روده کوچک و برخی سرطان‌های سینه، تصویربرداری بیماری‌های قلبی، تشخیص عفونت‌ها و التهاب مفصلی و موارد دیگری چون تشخیص کمخونی، استریلیزه کردن لوازم پزشکی و استفاده از تشعشعات MRI در درمان افسردگی ها. صنعت هسته‌ای در زمینه دامپزشکی هم به کمک ما اومده. با استفاده از فناوری هسته‌ای تشخیص و درمان بیماری‌های دامی، تولید مثل و اصلاح نژاد، بهداشت و ایمنی سازی محصولات دامی و خوراک دام به سادگی انجام میشه. خلاصه این که این صنعت تو هر زمینه مهمی که شما فکرشو بکنید نقش داره. یه خبر خوبم بهتون بدم که ایران جزو 5 کشور برتر جهان در حوزه دانش هسته‌ای که از روز اول با تأکید بر استفاده صلح‌آمیز از این صنعت تونسته جایگاه خودش رو تو دنیا پیدا کنه.
اینجا رادیو گفتگوست، روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز صدای ما رو میشنوید. در بخش شبانگاهی با شما هستیم و امیدوارم که همراهان خوبی براتون بوده باشیم. بعد از این هم ما رو همراهی کنید و پیام هاتون رو برای ما ارسال کنید به 301035 و به ما کمک کنید برای بهبود تولیدات پیش رو و نزدیکتر شدن به سلایق شما بزرگواران. همچنان با ما باشید در ادامه برنامه های این بخش.
السلام علیک یا علی ابن موسی. سومین جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره بین المللی رسانه‌ای امام رضا علیه السلام، رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، رسانه های صوتی و تصویری، عکس و گرافیک، مقاله، رساله و پایان نامه، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه های اجتماعی، بخش بین الملل، مهلت ارسال آثار 31 خرداد 1402. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید.
و اما با رسیدن به ساعت 6 صبح به پایان این بخش نزدیک میشیم. باید از حضورتون خدافظی کنیم. امیدوارم که از شنیدن برنامه‌های ما در بخش شبانگاهی لذت برده باشین. سپاس از شمایی که ما رو همراهی کردید از ساعت 22 تا این لحظه. امیدوارم که تونسته باشیم نظرتون رو جلب کنیم و برنامه ها مورد پسندتون واقع شده باشه. بعد از این هم شبکه خودتون، شبکه رادیوی گفتگو رو همراهی کنید. عزیزان، آدینه خوبی رو براتون آرزومندم و امیدوارم زندگیتون سراسر عشق، امید و سلامتی باشه. یکایک که شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. تا درودی دیگر، بدرود. خدا یار و نگهدارتون.